رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا. امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 14 آبان سال 95 برابر با 4 نوامبر 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه به مناسبت اولین سالگرد در گذشته کوروش بخشنده فعال جنبش کارگری، مجموعی از گزارش و گفتگو را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با دکتر عبدالستار دوشوکی پیرامون اوضاع سیستان و بلوچستان است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. چهارده آبان سالگرد درگذشت زنده یاد کوروش بخشنده فعال جنبش کارگری است. به همین مناسبت از آرشیو برنامه‌های رادیو مجموعی را برگزیدیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنم.
قهرمانان ما سلبریتی نیستند، زندگیشان برای جنگیدن برای نان زحمتکشان است و مرگشان صداقت مرگ ها. آنها نماد اراده، شعور و شرف تاریخ هستند. آنان آن زندگان، زندگان حقیقی. روز پنجشنبه 14 آبان رفیق کوروش بخشنده را از دست دادیم. آرمان و آرزوی کوروش بنا نهادن جامعه‌ای آزاد، برابر و انسانی بود که تنها راه تحقق آن را به زیر کشیدن منطق تلخ و چپاولگرانه نظم طبقاتی حاکم از طریق خودآگاهی و اتحاد طبقه کارگر می دانست و در این راستا با همه توان به مبارزه و تلاش برای آن برخاست. کارنامه سرخ کوروش در همه دوره های فعالیت او گواه این سخت کوشی را می دهد. کوروش نماد و سمبل انسانی است که تا آخرین لحظه های زندگی خود همیشه در صحنه پیکار و مبارزه ایستادگی کرد. حس مسئولیت پذیری کوروش لحظه ای نمی توانست او را آرام گذارد. در سراسری کردن و متحد کردن مبارزه کارگران همیشه پیشتاز همگان بود. برای دیدار با رهبران کارگری فرسنگ ها راه را تیمی نمود و از همه آنچه که در آستینش بود، چه مادی و چه معنوی، حول این مبارزه بود. سالها تهدید، زندان، رب و وحشت همه سر سوزنی نتوانست او را از هدفش باز دارد. با از دست دادن کوروش، طبقه کارگر ایران و جنبشش متحمل ضایعی بس دشوار و عظیم شده است. نام کوروش برای همیشه در تاریخ افتخارات و فداکاری های جنبش طبقاتی ایران ثبت خواهد شد و بدون شک راه او همان مسیری است که میتواند ما را به آن گونه که میخواهیم تاریخ را با دستان خودمان بسازیم، تاریخی که در آن هیچ انسانی برده انسانی دیگر نیست و همگان با هم برابرند. ما جمعی از فعالین کارگری و دانشجویان ضایعه از دست دادن این انسان بزرگ را به خانواده او، طبقه کارگر و جنبش طبقاتیش تسلیت میگوییم. امید آن که راهش تا امن پر رهرو باد.
مرگ کوروش بخشنده ضایعه اسفناک برای جنبش کارگری. هنوز احکام سنگین جعفر عظیم‌زاده به محمود صالحی را حذف نکرده بودیم. هنوز نتوانسته بودیم با نبود شاهرخ زمانی کنار بیاییم که خبر مرگ کوروش بخشنده غمی جانکاه به دل جان ما گذاشت. کوروش بخشنده فعال کارگری با سابقه، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان پیگیر تشکل سراسری بود که برای در طول ماه‌های اخیر بارها مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. کوروش بخشنده عید سال جاری در بازداشت بود و اخیراً هم محکوم به حبس شده بود. این مرگ قبل از هر چیز به ما نشان داد که باید هر چه بیشتر در قبال محکومیت‌های ناعادلانه علیه فعالان کارگری بایستیم. کوروش بخشنده در آخرین دیدارهایی که با اعضای کانون داشت قبل از هر چیز به مسئله ضرورت دفاع از زندانیان سیاسی به خصوص محمود صالحی تاکید می‌کرد. باید مرگ کوروش بخشنده را به پتانسیلی برای دفاع از فعالان زنده بود تبدیل کنیم. کانون مدافعان حقوق کارگر این ضایعه بزرگ را به جنبش کارگری و خانواده کوروش بخشنده تسلیت می‌دهد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با عثمان اسماعیلی پیرامون چگونگی برگزاری مراسم خاک سپاری زنده یاد کوروش بخشنده. الو، سلام آقای اسماعیلی.
سلام آقای محترم، حال شما چطوره؟
قربان شما، حمید روشن هستم آقای اسماعیلی. امیدوارم که
بله آقا حمید، من در خدمتم.
زنده و پایدار باشید آقای اسماعیلی. بسیار سپاسگزارم از شما. قرض از مزاحمت
میکنم، شما لطف داری.
خواهش میکنم. قرض از مزاحمت این است که کوروش بخشنده، این فعال سرشناس جنبش کارگری رو هم به خاک سپردید و به درود گفتیم. حال از چگونگی برگزاری این مراسم بفرمایید. به چه کیفیتی برگزار شد؟ حضور مردم چگونه بود؟ این بدرقه آخر این زنده یاد به چه صورتی بود؟
والا به خاک سپاری آقای کوروش بخشنده تو شهر سنندج، تعدادی از دوستان، تعدادی چشمگیری واقعا از شارعه دور و نزدیک این انسانهای انسان دوست رو توی مراسم به خاک سپاری کوروش بخشنده شرکت کرده بودن. مردم خود شهر سنندج واقعا خیلی فداکاری کردن، تعدادی چشمگیری بود، همینطور که خودت تو فیلماشو دیدی تو بهشت محمدی سنندج. ما تو اون مسافتی که از اون جایگاهی که سالونی که کوروشو بالاخره آماده کردن به خاک سپاری، از اونجا با راهپیمایی و پلاکارت و پرچم قرمز رو که کشیده بودن رو جنازه مرحوم آقای کوروش بخشنده، با دستگل این مردم همراهی کردن، فیلم برداری تمام این بالاخره گوشی های پیش رفته که دوستان فیلم برداری کردن تا نزدیک به خاک سپاری. نزدیک به خاک سپاری خب به خاطر مناسبات اجتماعی برحال خب آخوندی آمده بود، اونم اتفاقا خیلی پیرمردی بود، اون کار خودشو انجام داد. قبل از اون با اون صحبت کرده بودیم که شما احترام به شما میذاریم، شما کار خودتو انجام بده، ولی اجازه بده که تا این مردم اینجا هست ما هم کار خودمون انجام میدیم. اونم به اعتراض ما گفته بود بله منم همین کار میکنم. بعد از این کار اونا تمام شد، دوستان آمدن جلو، واقعا یه دقیقه سکوت اعلام کردن، بعد سرود انترناسیونال خوندن. بعد از سرود انترناسیونال دوستان آمدن از هر کدوم از تشکلهای مختلف قدردانی از خانواده و از دوستانی که اونجا جمع شده بودن قدردانی کردن، شعر خوندن، دوباره خطنامه خوندن از طرف کمیته‌های مختلف، اونام زحمت کشیدن. بعد به دست گل فراوانی تقدیم خانواده خواهرش و مادر عزیز کوروش بخشنده کردن. بعد از مراسمم دیگه مراسمم تمام شد، نیروهای اطلاعات و نیروهای انتظامی اونجا فراوان بودن، ولی خب اینقدر نیروی مردم اونجا واقعا زیاد بود، اینقدر مردم با جان و دل آمدن شرکت کردن، دیگه اونا هم دست به هیچ عکس و عملی نزدن، یعنی فیلم برداری از مردم می کردن، بالاخره همراه مردم بودن، اونا هم هر کدوم بعضی هاشون گوشه نشسته بودن. حتی برای تحقیق مثلا برای نمونه ما خود نیروهای اطلاعات اونجا هم اونا ما را می شناسن، هم ما اونا را می شناسیم، اونا هم آمده بودن. بالاخره جناب آقای محمود صالحی هم تشریف داشت، دوستای دیگر بودن، من بودم، ولی خب کاری به ما نداشتن تا همی که به خدمت شما حرف می زنم. اینی بود واقعا دیگه من شخصا خودم از اون مردم، از تمام اون مردم، دوستانی که قلبشون برای آزادی، برابری، برای انسانیت می زنه، واقعا اون چیزی که شایسته یه فعال کارگری بود آقای کوروش بخشنده، ما وظیفه خودمون انجام دادیم. آقای کوروش بخشنده هم واقعا در 3 دهه بعد این همه مبارزه، این همه تعدید، این همه تو سبیله انفرادی، قلبش هم مثلا یه بار عمل شده بود، ناراحتی قلبی داشت، حتی این میشه تا اونجایی که مربوط به زندگی خصوصی آقای بخشنده میشه، تا اونجایی که حتی مربوط من این برای تاریخ میگم، برای طبقه کارگر میگم، حتی تو زندگی خصوصی آقای کوروش بخشنده، حتی با خانوادشم مثلا خانمش از اون جدا شده بود، خب این بالاخره مربوط به زندگی خصوصی اونا میشه، ولی خب دست به اون دفاع از انسانیت و از طبقه کارگر و از چه میدونم انسانایی که بالاخره با دستای پینه بسته شون صاحب ثروت و سامان و تولید و این مملکت هستن، ولی متاسفانه خودشون دستشون خالیه. بعد از اون همه تعدیدی که به این آقای کوروش بخشنده شده که قلبش ناراحت بوده، گویا اون چیزی که من شنیدم که 2 سال حکم به این دادن، بعد از 2 سال شکسته شده 3 ماه، بعد از 3 ماه هم هنوزم هر روز اینو مثلا بالاخره زنگ بهش می زدن، تعدیدش می کردن. من خودم شخصا در چند مصاحبه ای دفاع کردم از این انسانایی که واقعا ناراحتن، قلبشون درد میکنه، عمل کردن. راست کوروش خب دولت نامده یه گلوله بزنه به سر آقای کوروش یا با آقای شارخ زمانی، یا مثلا از نظر فیزیکی بزنه مثلا محمود صالحی یا دوسته هزاران انسان دیگه. ما حرفمون اینه آقا، این آقایون طبق علم پزشکی مریضن، مریضم نباید تو قانون و قانونی که قانون انسانی هست، مریض انسانی که مریضه کدوم انسانی قبول میکنه، کدوم شرافت و کرامت انسانیتی قبول میکنه که ماها و ساعتا و نمیدونم تو زندان باشن و تعدید و چه میدونم با یه ذره برنج خشک و با دهن کچی و چه میدونم به حرمتی به این زندان و انسان هم سن نیستن، انسان هم بالاخره گوشتن، پوستن، خونن، بهش فشار میاد. خب اینه که ما میبینیم که محمود اینجوری شد. خب شارو خب الان ما نمیخوایم، ما بر علی دروغ و توتعه و خرافات مبارزه میکنیم، ولی خب شارو خب اصلا نزدن. ولی آیا ما حرفمون اینه از نظر روحی، از نظر فشار دیگه؟ خب حساب فقط تنها زدن فیزیکی که نیست، از زدن روح و روانی چیز، فشار روح و روانی چیز. و این واقعا خوشبختانه همینم نشون داد که این حرکتی که تو مراسم آقای بخشنده شد، من به نظر من به ایمان یک کارگر ساختمانی هرچند سالهای سال نظام سرمایه‌داری به انسانهای مبارز فشار میاره، تهدید میکنه، کشته، اعدام کرده، انسان ها در بدر شدن برخلاف میل خودشون، مهاجری رو بر حال قبول کردن. تو همین تاریخی که در عرض این 6 ماهی که فشاری که آمد تو فعالین کارگری تو شهر سنندج، سقز، تهران، اینا با همین مراسم شاروخ و کوروش بخشنده و شبکه‌های اجتماعی، به نظر من نه تنها طبقه کارگر، نه تنها انسان‌های شریف عقب نشینی نکردن در مقابل نمایندگان سرمایه‌داری، بلکه تعرض هم کردن. این خیلی مهمه. ما نه تنها عقب نشینی نمی‌کنیم، تعرض هم نمی‌کنیم که تو همین مراسم کوروش بخشنده با سرود انترناسیونال، با شعرها، با چه میدونم قطعنامه‌ای که خوندن نشون داد. این خیلی برای من واقعا لذت بخش بود که این همه فشاری که مخصوص برای فشار سنندج آمده بود، من فکر میکنم از نظر تاریخ، از نظر هرچی اسمش میذاری، جبران اون گوشه یا اون فشاری که در سر این دوستان ما آورده بودن، من فکر میکنم آقایونم خودشون خوب متوجه شدن. یه درسی بود که ما جبران اون فشار کردیم که نشون دادیم نه تنها عقب نشینی نکردیم، بلکه تعرض هم کردیم.
نازانم چونی باز کم بسرهاتی مرگی نا وقتی یاری وفادار رفیق نادر که بناوی کورش اما ناسیوا دجیانی پر لشانازی خویدا هیچ که دلی حچو سینر کاساوکانی لبیر نکرده وا. او آمانجه که ناخی درونه وا بوی هستی دانا بو سر و مالی نا پیناوی خوی بشری که غم و پجاره هزاران دزانیو رفیق کورش همو کار وک هرسوراوی که کریکاری شو روژی بو نبو بو یارمتیدان لچینی زون لیکراو و خرو آرامی نبو هاوری کورشی ناون هاوری کورشی خوشناو سیمای راستقینه دا پوکی کردن لسپری کریکاران بو لچالاکی من دونه ناسانه دا به هستی مروبایتی بو ارکی جماور وک بشیگ لجیانی چیکل ربو خینی بو او کسایت یه بنرخو پای برزه لناو کور و کومری هاوریان دا همو دم دا پیکنینو روی گشاوه بو درگای مالی دروی هیچ کس دادا نخست هستی خاوینو دل گورکی
هزو توانای بخاو بیلکانی اگیاندو وکری بری زانو بو بزوت نوی کریکاوری وکری بری زانو بو بزوت نوی کریکاوری مقلو آرامی نبو زانو بزوت نوی کریکاری دا جانی لدست جان لدستانی او انسانه که جای متمانه بو کوستی گی گورو حال پشتی گی بهز لناو ری خراوی کریکاری جگای خالیه اوه هاو ریکورش لرزی ایمدان نباوو باوشی بو خاک آولا کرده و بلام یادو بیرور یکانی و حولی بیوچانی بو ایمه بجیم آوا دریجه ارکو آوا تکانی بو ایمه بجیه دیبال سر گلکوی امر هاو ریخو شویسته پیمانی نوی خورا گریدو پات که نواو بیرا رایی دیواو بشی دلی خمانو چا ساوکانوی بو امان دی برزی رفیق کورشو هزاران انسانی تی کوشد که استا بو هاو دمی گورستان بوون با برپرس بزانینو خاونداریتی لخاون پرسی اوان کن هیما و گوره کراوی کریکاریو چالاکانی سر بخو پرسو سر خوشی خمان عراسی بنمالی تاو کورش نکنو خمان بشریگی خمیان دزانین هر یادی بخیر بیدو برزو برز بید
عزیزم من لدوریت هستی را وگران دکم شرکی دوری تویا هتوان دکا زامکم سرطای ام بیانی روزم دی چون هات سوی وکر روی تابانی تو بونه و دلی جامکم اسیری دستی شوم کوانی تیشکی روشی رود من رها کاو لدستی و رنگی دا بچامکم نگری سلیر یاسا فی توی زامی دل دکن چشتالیم رها کم جین چی لدستی خانکم خوتوم کویری غم براونی یاو دی تویا صاحبی شعری کی تر هوی سکنایی کامکم هنو سای مسیحاتا بونی شمامی یادت تو سورت کر شعری من چون که توی الهامکم یادی بخیر
خانواده یاران و طبقه کارگر ایران به مناسبت مرگ ناب وقت رفیق کوروش بخشنده از یکایک شما عزیزان که حوصله نمودید از راه های دور و نزدیک سختی راه را به جان خریده و در مراسم خاک سپاری این رفیق زنده یاد حضور پیدا کردید صمیمانه نهایت تشکر و قدرداری ندارد. امروز در حالی بر مزار کوروش عزیز گرد آمده ایم که هنوز قلب های من از درد از دست دادن رفیق شاهرخ زمانی التیام نیافته است و غمی دیگر گریبانگیر من شد. برنه خاک از تو باطلاقی خواهد شد چون به گونه جوباران حقیر مرده باشی فریادی شد تاواران و گرنه مرداران. بار دیگر جنبش کارگری ایران در غم فقدان چهره ایش خستگی ناپذیر و مصمم در غم نشست. رفیق کوروش بخشنده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، هیئت اجرایی کمیته دفاع از کارگران مهاباد، عضو کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده روز پنجشنبه 14 آبان ماه برای همیشه از میان ما رفت. تهدید بازداشت و محاکمه‌های پی‌درپی نه تنها کمترین خللی در اراده راسخ این رفیق مبارز ایجاد نکرد، بلکه هر بار با توان و باور محکم‌تری در میدان افشای مناسبات رسوا و غیر انسانی سرمایه‌داری حاضر شد. به این ترتیب زندگی پربارش مدرسه‌ای شد برای آموختن درس مبارزه طبقاتی و تعهد نسبت به کارگران و زحمتکشان. و امروز در حال این رفیق خستگی ناپذیر را به خاک می سواریم که پیمان می بندیم راه و آرمان عمو کوروش عزیز را پاس داشته و تا لغو هر گونه ستم استثمار و نابرابری از پای ننشینیم. یادش گرامی و راهش پر رهرما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت اسلامی گفته است در فاصله 10 دقیقه‌ای از زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان حدود 250,000 نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای 100 سال قبل زندگی می کنند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دوشوکی.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم.
آقای دوشوکی، در جریان هستید که وزیر کشور 2 موضوع را اقرار و اعتراف کردند که به یکی از اونها اشاره کردم و موضوع دیگر را بعداً خواهیم پرداخت. حالا به عنوان اولین پرسش، وضعیت این 250,000 نفر چگونه هست که خود وزیر هم به اون معترف شده؟ و در این حال آیا این تنها نقطه ای از بلوچستان هست که چنین وضعیتی را داره؟ و چرا اصلا این گونه هست؟
وزیر کشور حدود 10 روز پیش به استان سیستان و بلوچستان سفر کردن. البته واقعیت اینه که خود سفر ایشون یک سفر امنیتی بود، یعنی بیشتر برای سرکشی به مرزها و اینکه چه اقدامات امنیتی نظامی بخصوص در منطقه سراغان صورت گرفته. بعد از اون به زاهدان برگشتن و ظاهرا بعد از برگشت به زاهدان شاید دیداری داشتن از بعضی از مناطق حاشیه نشین زاهدان، از جمله منطقه شیرآباد زاهدان که تا به حال گزارش های مختلفی حتی در رسانه‌های خود ایران هم منعکس شده مبنی بر این که بین 250,000 تا 300,000 نفر در اون منطقه زندگی میکنن و از نظر دولت چون این منازل و آلونک هایی رو که در اونجاها درست کردن، حالا از کپر گرفته تا آلونک و غیره، اینها به صورت رسمی توسط شهرداری ثبت نشده، در نتیجه از رساندن هر گونه امکانات از جمله برق، لوله کشی و غیره محروم هستند. و همان گونه که خود آقای وزیر کشور گفتن، در شرایط و استانداردهای 100 سال قبل زندگی میکنن که این یک واقعیته. البته در خود شهر زاهدان، منطقه شیرآباد که وزیر کشور در مورد اون صحبت کردن، تنها نیست بلکه مناطق حاشیه نشین دیگری هستند، اگر که جمعیت های کمتری در بر طبق گفته خود آقای استاندار در سراسر استان حدود 64 منطقه حاشیه نشین وجود داره و بسیاری از این مناطق در شهرهایی مثل چابهار یا در زابل واقعا حالت بسیار تأسف آوری دارن. مردم به حالت بدوی در کپرها و آلودک ها زندگی میکنن و از بسیاری از امکانات و تسهیلاتی رو که دولت یا شهرداری ها باید در اختیار اونا قرار بده محروم هستن. علل مختلفی داره، اما من یکی دوتا خلاصه کنم. مثلا در شهرهایی مثل زاهدان یا زابل، واقعا به خاطر خشک شدن دریاچه هامون، بسیاری از کشاورزان، صیادان و دامداران که از هستی ساقط شدن، ناچار شدن به این شهرها بیان، به خصوص با توجه به این که خب طوفان و ریزگردها و بادهای موسمی 120 روزه هم مزید بر علت شده. در بخش هایی مثل چابهار که حاشیه نشینی رشد کرده، اینا روستاهایی هستن که متاسفانه امکانات کشاورزی، یعنی کمبود امکانات کشاورزی و کم آبی از یک سو باعث شده که اینا از روستاهای خودشون به سوی شهر بیان، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تبلیغات بسیار وسیعی رو در رابطه با چابهار به عنوان نگین توسعه جنوب شرقی کشور به راه انداخته بود در طی 10 سال گذشته. همه اینا باعث شدن که حاشیه نشینی رشد کنه و بسیاری از این مردم فقیر در این حاشیه ها زندگی بکنند و از امکانات هم محروم باشند.
بله آیه دوشوکی، آیا این حاشیه نشینی، این فقر فقط مختص در واقع خود استان سیستان و بلوچستان هست یا وضعیت بلوچ ها در سایر استان ها هم در استانهای همجوار که در واقع بلوچ نشین هستند، از جمله کرمان و خراسان جنوبی و هرمزگان هم در واقع به همین شکل، از اوضای اونها از چه قراره؟
دقیقاً اوضای اونها هم، یعنی مناطق بلوچ نشین در استانهای همجوار هم بسیار اسفبار هست و از هر نظر، یعنی از نظر فقر شاید بتوان گفت بلوچ هایی که در بعضی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان کرمان زندگی میکنن، شاید وضع زندگیشون از خود بلوچ های داخل استان سیستان و بلوچستان هم بدتر باشه. اگر به خاطرتون باشه، چند هفته پیش چند دانش آموز دختر در منطقه رودبار جنوبی استان کرمان کتک خوردن، اون هم به خاطر اینکه 30,000 تومان شهریه نداشتن. خب اینا اون منطقه بلوچ نشین بود. این دخترها اون ویدیویی رو که من در یوتیوب هم از اینا دیدم که به زبان بلوچی میگفتن که چرا کتک خورده بودن از دست معلمشون، نشون میده که فقر در اونجا آنچنان بیداد میکنه که این خانواده ها حتی 30,000 تومان هم واقعا براشون سخته که پول شهریه بدن. در مناطقی مثل هرمزگان، جاسک، سیرک و غیره هم به همین صورت هست. متاسفانه این تبعیضات حالا از نظر تاریخی، از نظر سیاسی همیشه بوده و باعث شده که به هر حال رشد اقتصادی، حتی رشد سواد و غیره هم در بین روستانشینان، حتی شهرنشینان بلوچ در نقاط مختلف این 4 تا استان نسبت به بقیه کشور خیلی کمتر باشه. حالا ما از هر نظر ببینیم، یعنی از نظر شاخص تغذیه و امنیت غذایی، از نظر شاخص توسعه، از نظر شاخص مشارکت در امور به اصطلاح اداری یا سرنوشت خودشون در شهر و روستاها و استانشون، از نظر تمامی این شاخصها بلوچها در استانهای مختلف از جمله استان سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه، در مقایسه با بقیه نقاط کشور خیلی عقب‌تر هستن، اگرچه فقر در همه جا هست. من فقط یه نکته‌ای رو اشاره کنم و اون این که بعد از سخنان آقای وزیر کشور، آقای چمران رئیس شورای شهر تهران هم در رابطه با موضوع فقر در خود تهران و در استانهای دیگر هم صحبت کرده بود و گفته بود که در یکی از برنامه‌های فکر کنم دست خط تلویزیون شماره کانال شماره 5 سیما بوده، گفته بود وقتی رفته بود بلوچستان قبل از انقلاب، خرما رو ما می‌خوردیم، هسته رو که مینداختیم زمین بچه‌ها هسته رو بر می‌داشتن می‌مکیدن. البته خب این حرف ایشون درست نیست، یعنی اینگونه هرگز نبوده، ولی نشون میده که مسئولین خود نظام جمهوری اسلامی هم به این امر واقف هستن که در اونجا فقر بیداد میکنه. فقر در گذشته هم بیداد کرده، ولی هیچ گونه راه حلی ارائه نمیدن و اون چی که آقای وزیر کشور گفته بقیده من خیلی مهمه و اون اینه که گفته در استان سیستان و بلوچستان حداقل ما 2 لشکر داریم برای ایجاد امنیت و جبران نبود توازن.
بله آیه، عذر میخوام آیه دوشوکی، در واقع این اعتراف مهم دیگری بود که از سوی یکی از مسئولان حکومت اسلامی صورت گرفته. در ابتدا هم اشاره کردم به 2 نکته در واقع معترف شده، اینه که هزینه نگهداری این 2 لشکر در 2 برابر نیاز سرمایه گذاری برای توسعه این استان هست. پرسش این هست که با توجه به اینکه خودشون معترف به این قضیه هستند، این نگاه امنیتی به چه خاطر هست و چرا این گونه هست؟
متاسفانه این نگاه امنیتی همیشه در بلوچستان بوده، حالا بنا به دلایل سیاسی و به خصوص خود مذهب و دین در از سیاست در ایران جدا نیست. با توجه به اینکه در بلوچستان اکثریت مردم سنی مذهب هستند و نگاهشون به نگاه به اصطلاح حکومت دینی شیعه یک نگاه مثبتی از همون روز اول نبوده، در نتیجه اون اعتماد وجود نداره. بعید من این اصل مطلب هست، یعنی عدم اعتماد بین مردم و حاکمیت که باعث شده حاکمیت زندگمانهای مختلفی بر علیه مردم داشته باشه. فاکتورهای دیگر به خصوص فاکتورهای خارجی در رابطه با کشورهای همسایه استان، یعنی افغانستان از نظر مواد مخدر و پاکستان از نظر مسائل امنیتی، اونها هم دخیل هستند. اما ریشه مشکل در وجود آمدن این نگاه امنیتی در استان سیستان و بلوچستان اون عدم اعتمادی است که بین مردم و حاکمیت وجود داره. به همین دلیل ما میبینیم که در استان سیستان و بلوچستان پروژه های امنیتی، یعنی از خندق و دیوارکشی و سیمکشی و برجک‌های نگهبانی در مرز گرفته یا پایگاه های مختلف دیگری که در بقیه نقاط هستند، یا حتی اذیت و آزار مردم به این صورت که شما وقتی استان سیستان و بلوچستان میرید اونجا برخلاف بقیه جاهای کشور ایستهای بازرسی فراوانی وجود داره. یعنی درست مثل مناطق جنگی مونه که شما از هر 20 کیلومتری که رد میشید یک ایست بازرسی تمامو تفتیش میکنند و در بعضی از موارد مثلا یک فرد اگر 4 تا گونی مثلا برنج خریده باشه از چابهار مخده برای یک شهر دیگه، ممکنه برنج های ایشون رو به عنوان قاچاق بگیرن و این رو 2 میلیون هم جریمه کنن. از این موارد در بلوچستان زیاده. در نتیجه متاسفانه در بلوچستان این نگاه امنیتی تبدیل شده در عمل به اذیت و آزار مردم که باز اون شکاف به حاکمیت مردم رو و اون کسر اعتمادی رو که همیشه وجود داشته بیشتر میکنه.
بله آیه دوشو که جا داره اینجا اشاره کنم به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان که گفته نگاه امنیتی از این خطه باید تبدیل به نگاهی توصیه‌ای شود. یعنی با توجه به اینکه خود این آقایان هم اقرار میکنن به این موضوع، ولی چرا این گونه هست؟
در استان سیستان و بلوچستان و شاید هم من دقیقا نمیدونم در کردستان هم به همین گونه، چون این استانها استانهای امنیتی مرزی تلقی شدن از دوران گذشته، یعنی در حدود 20 یا 30 سال پیش، حتی امنیت و سیاست گذاری استان دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی بوده. یعنی سپاه پاسداران قدرت بیشتری در استان سیستان و بلوچستان داره تا نسبت مثلا به دولت یا استانداری. به همین دلیل خود دولت، از جمله وزیر کشور که صحبت کردیم، از جمله خود استاندار که نماینده ارشد دولت در اون استان هست، وقتی صحبت از نگاه امنیتی میکنم که این نگاه امنیتی باید از چهره بلوچستان زدوده بشه، خب این نشون میده که واقعا یک قدرتی بالاتر از قدرت دولت و مقامات دولتی از استاندار گرفته تا وزیر کشور وجود داره و اون نگاه سپاه هست که میخواد در بلوچستان قدرت خودش رو واقعا نهادینه بکنه. و چون این دوگانگی قدرت و برتری قدرت نظامی ها در استان سیستان و بلوچستان برخلاف بسیاری از جاهای دیگه، به هر حال سپاه در کل کشور قدرت داره اما در همه امور مثلا در استانهای مرکزی دخالت نمی کنه و بیشتر امور اجرایی در دست دولت هستند، اما در بلوچستان اینگونه نیست. یعنی سپاه میتونه هر سیاست یا استراتژی رو که دولت بخواد از طریق استانداری یا دیگر ادارات ارائه بده، سپاه حق ویتو رو داره و میتونه سیاست ها و عملکردهای خودش رو در استان سیستان و بلوچستان به پیش ببره و این متاسفانه از قدیم الایام بوده و گاه گداری هم مسئولین دولتی از این امر گله میکنند و خواهان برچیدن اون نگاه امنیتی هستند که در حقیقت منظورشون اینه که این نگاه امنیتی باید به استاندار یا به مسئولین دولتی اجازه بده که اهداف یا اون برنامه‌های خودشون رو به پیش ببرن و سپاه و بقیه نیروهای نظامی و امنیتی دخالت نکنن، ولی واقعیت اینه که این تصمیم خود نظام هست از رهبریت گرفته تا به اصطلاح اون مراجع تصمیم گیرنده بالا که بلوچستان یک استان امنیتی است، در نتیجه سپاه در اونجا اولویت داره بر دولت.
بله در واقع این نکته بسیار مهمی هست، یعنی به همین خاطر هست که در واقع این سیاست مشت آهنین و این چرخه خونین اعدام، ترور و اعدام صورت میگیره در اونجا.
دقیقاً متاسفانه خب به هر حال خشونت باز تولید خشونت را به دنبال خواهد داشت و این نگاه امنیتی که از طریق سیاست های سپاه در اونجا اجرایی میشه باعث شده که متاسفانه این دور باطل خشونت در اون منطقه همچنان گسترش پیدا کنه. و ما اگر مخصوصا برای شنوندگان عزیز توضیح بدم که در عمل وقتی ما صحبت از این عدم اعتماد یا سیاست هم می‌کنیم چگونه هست، همان گونه که گفتم مثلا در اشتغال، خب واقعا بسیاری از مناصب و شغلها به غیر بلوچ ها داده میشه، به خصوص به سیستانی ها و کسایی که غیر بومی هستن، و مردم بلوچ این رو میبینن و این باعث میشه که اون عدم اعتماد بیشتر بشه. در مورد جاده ها این که مردم رو اذیت میکنن در جاده ها و به اصطلاح بین روستاها. موضوع سوم موضوع مرز هست که واقعا اینها سیاست های مشت آهنین رو در مرز اهمال میکنن، در صورتی که خود مردم بلوچ در اون سوی مرز قوم و خیش دارن، یعنی عموزاده و دایزاده و غیره دارن، و این خب به هر حال از قدیم الایام بوده و من فکر کنم در بسیاری از مرزهای ایران هم صدق میکنه. اما از تو آزاری که به مردم میرسونن، جلوگیری میکنن از سفر مردم، یا یعنی نمیتونن مثلا یک مجوز راهداری از مرز یا عبور از مرز رو بگیرن، خب همه این مجموعه های تبعیضی و سرکوبگرانه توسط متاسفانه این گونه است که از نظر مردم بومی، از چشم مردم بومی میبینن تمام این مرزبانان یا مسئولین یا کسایی که این سیاست ها را اعمال میکنن غیر بومی هستند، و این رو از یک به اصطلاح چشم غیر بومیان میبینن، و این باعث میشه که گروه های مثل جندالله در گذشته یا جیش العدل و جیش النصر و غیره در شرایط فعلی رشد کنند. و خب حملاتی هم در گذشته بوده بر علیه مرزبانان، از گروگان گرفتن اونها تا کشتن اونها. همه اینها واقعا منبعث از اون سیاستی امنیتی میشه که در بلوچستان اعمال شده و متاسفانه هنوزم هست، تا اون جایی که حتی صدای وزیر کشور و استاندار هم بر علیه این گونه سیاست ها بلند شده.
حالا خاطرم هست که پیش از این خانم شهیندخت مولاوردی، یکی از معاونین رئیس جمهور، اعتراف کرده بود، اقرار کرده بود که تمام مردان یکی از روستای بلوچستان اعدام شدند.
بله، ایشون همین خانم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان که وقتی بلوچستان اومده بود، بسیاری از این مسئولین وقتی به بلوچستان میان خودشون هم شوکه میشن، به مسائلی پی میبرند، از فقر گرفته در زاهدان یا از اعدام همه مردان یک روستا در دور اطراف زاهدان، اونم در منطقه کورین که در جنوب غرب زاهدان هست. این نشون میده که به هر حال سیاست هایی که جمهوری اسلامی در بلوچستان اجرایی کرده، این سیاست ها به واقعا بیگانه شدن مردم در رابطه با حاکمیت، به ضدیت و مخالفت مردم با حکومت منجر شده، و برای به اصطلاح ساکت کردن مردم، خاموش نگه داشتن اعتراضات مردم هیچ راهی نیست به جز رجوع کردن به سرنیزه، و این سرنیزه و ضدیت و دشمنی و کشتار و اعدام و فقر و تبعیض باستولید همه این مشکلات رو میکنه و باعث میشه که بلوچستان واقعا به یک منطقه تبدیل بشه که حاکمیت فقط میتونه از طریق کلاشینکوف و چوبه دار در اونجا قدرت خودش رو اهمال بکنه، یا وگرنه اعتمادی بین مردم و مقامات وجود نداره به اون صورت. اگرچه خود در ظاهر هم تبلیغات اینها که فراوان هست، همه همونه که تبلیغاتشون در تهران و بقیه نقاط کشور هم هست.
بله آیه دوشوکی، حالا جا داره این رو هم بپرسم که تلاش‌هایی هم صورت گرفته که نام استان را تغییر بدند و در واقع بلوچستان را حذف کنند.
بله متاسفانه یکی از پروژه‌هایی که جمهوری اسلامی داره دنبال می‌کنه اینه که در کنار حذف نام بلوچستان، خود استان رو هم به چند استان کوچکتر تقسیم کنند، و ادعاشون هم اینه که چون استان وسیع هست، این میتونه به اصطلاح توسعه رو و آبادانی استان رو اگر استانهای کوچکتری باشن توسعه بیشتری بده. بقیده من اینگونه نیست. یعنی ما اگر نگاه کنیم قبلا هم که استان یعنی منطقه یا ایالت بلوچستان یا فرمانداری کل بلوچستان رو تقسیم کرده بودند، واقعا مناطقی که در به اصطلاح خراسان جنوبی یا کرمان یا حتی هرمزگان وجود داره بسیار فقیرتر هستند. یعنی بسیاری از استانهای کوچکی هم که در کشور به خصوص در غرب کشور وجود داره اونا هم محروم هستند. اگرچه مثلا این استانها مثل کوکیلیو، ایلام و غیره یا حتی لرستان استانهای کوچکی هستند اما همچنان فقیر هستند. علت در بلوچستان دوتا هست. اول اینی که نام ببینید در تاریخ ایران ما نگاه کنیم اسم بلوچستان یا بوده ایالت بلوچستان یا بلوچستان یا فرمانداری کل بلوچستان حتی در دوران قاجار، بعدها نام سیستان که خب در اون زمان با سیستان و خراسان بود، یعنی بخشی از اونجا بودن، نام سیستان رو اضافه کردن و بلوچستان شد استان بلوچستان و سیستان. بعد در دوران محمد رضا شاه این تبدیل شد، یعنی سیستان اومد اول و شد استان سیستان و بلوچستان، در صورتی که از نظر تاریخی خب بلوچستان همیشه اونجا بوده. از نظر وسعت بلوچستان 80% هست از این استان و 20% سیستان هست. به هر حال بعد از انقلاب هم بلا فاصله باز دوباره استان رو عوض کردن استان سیستان و بلوچستان. منظورم اینه که این از بلوچستان میخواد اینو کاملا علاوه بر این که واژه سیستان رو وارد کردن میخوان فقط اسم استان رو بکنن استان سیستان و استان رو هم از بین ببرند و بکنن مثلا استان مکران یا استان سیستان و غیره. این نشون میده که متاسفانه جمهوری اسلامی یک نگاه خصمانه، یک نگاه دشمن محور با مردم بلوچ، با هویت، با تاریخ و موجودیت خود بلوچستان داره و بسیاری از بلوچا هم خب در این مورد اعتراض کردن و این بقیده من هم از نظر اون وحدت ملی بین همه ایرانیان و هم از نظر تمامیت ارضی کشور خطر زیاد داره. اگرچه جمهوری اسلامی معتقده که مردم ایران هرگز متحد با هم نشن، در نتیجه این شکاف های مذهبی بین شیعه و سنی رو بیشتر میکنه برخلاف ادعایی که میکنه ما میخوایم وحدت بیاریم، ولی ما میبینیم که وحدت اینها یک جاده یک طرفه هست. از نظر قومی هم به همین صورت، یعنی شما وقتی استان رو اسمش رو از بلوچستان رو از رو استان بردارید، استان رو تکی تکی کنید، خب خیلی از بلوچ‌ها در اون منطقه هستن میگن خب ما چه عشق و علاقی باید به ایران داشته باشیم. در نتیجه این تفکر تجزیه طلبی در اونجا زیاد خواهد شد و این به نفع جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی میخواد به بقیه نشون بده ببینید اینا اصلا تجزیه میخوان، در صورتی که بقیه من اینگونه نیست. ولی منظورم اینه که جمهوری اسلامی برای ایجاد این شکاف ها به صورت عامدانه و هدفمند به فعالیت مشغول هست، چون میخواد مردم ایران در دو سوی خطوط مذهبی و قومی و غیره متفرق بشن تا دولت بتونه با تفرقه وجود آوردن تفرقه بین مردم حاکمیت خودشو انسجام ببخشه. از این نظر وقیده من این پروژه حکومت پروژه بسیار خطرناکی هست و امیدوارم عملی نشه. هم مامانگونه که گفتم از نظر تاریخی بخصوص در عرض چند سال گذشته اینها تلاش های فراوانی رو کردن، اگرچه با مقاومت و مخالفت مردم روبرو شدن، ولی جمهوری اسلامی به هر حال اون چی که برای خودش مهم هست این ادامه حکومت هست و به اصطلاح نگهداری نظام که از اوجبات هست و براشون مردم و اینکه این مردم چه از نظر تاریخی چه علایقی دارند و به چه چیزهای حساسیت هستن براشون مهم نیست.
پس یعنی در واقع یک سناریوی سیاهی پشت این قضیه هست و خواب آشفته‌ای دیدن برای مردم. حال آیه دوشوکی، امکانات استان سیستان و بلوچستان، حالا اگه اشتباه نکرده باشم، زمانی انبار غله ایران بود، استان زرخیز بود، از چه قرار از این امکانات بالفعل و بالقوهش از چه قرار هست که با وجود همه اینها میلیون ها نفر از مردم در فقر و محرومیت غرقند.
سیستان زمانی مثل انبار قلعه ایران بود، هزاران نفر در اونجا، باید بگم ده ها هزار نفر در سیستان واقعا به کشاورزی، دامداری، صیادی مشغول بودند و واقعا منطقه خیلی حاصلخیز و برای مردم اون پربرکت بود. اما بعد از وقایع افغانستان، بخصوص زمانی که طالبان در افغانستان به حاکمیت رسیدند، طالبان سدهای مختلفی رو بر روی رودخانه هیرمند زدن که آب رودخانه هیرمند رو به طرف مزارع خشخاش به اصطلاح تحویل جهت دادند. در نتیجه اون حقابه سیستان که طبق قراردادهای بین‌المللی بین ایران و افغانستان باید به ایران میرسید نرسید. جمهوری اسلامی هم شب و روز مشغول به اصطلاح آمریکا ستیزی و غرب ستیزی بود و به هیچ گونه منافع ایران، چه در جنوب که مثلا در منطقه پارس و غیره که قطر داشت تمام گاز ایران رو می برد، چه در دریای خزر، چه در حتی منابع نفتی مشترک بین ایران و عراق، عراق هم که در کشوری بلا زده بود، از ایران جلو افتاد. منظور اینه که برای حکومت ایران منافع ملی اینها نیست، گاز و نمیدونم اینی که همسایه ها از اونها بهره برداری میکنن و اینا نمیتونن نیست، منافعشون منافع نظام هست و این آمریکا ستیزی که به این بهانه بتونن مردم رو سرکوب کنن. به همین دلیل هامون خوش شد از بین رفت. همان گونه که ما در ابتدای اشاره کردیم، بسیاری از این مردم و استانهای دیگر واقعا آواره شدن، بسیارشون به شهرهای مثل زاهدان و زابل و چابهار رفتند و حاشیه نشین شدند و این حاشیه نشین وحشتناکی رو که وزیر کشور بهش اشاره کرده بود به وجود آوردن. تمام اینها باعث شد که به هر حال این مشکل به وجود بیاد. من یک اشاره کوتاهی هم به چابهار داشته باشم. موقعی که ما کودک بودیم در چابهار، باورتون نمیشه، ماهی های سرخوی بزرگ که الان حدود 80,000 تومان هست، اون موقع، یعنی قبل از انقلاب دارم میگم، نه دوران قاجاری یا رضا شاه، قبل از انقلاب، قبل از انقلاب همون ماهی 2 قران بود، یعنی 2 ریال بود و اینقدر فراوون بود که حد نداشت. بعد از انقلاب بسیاری از این آخونده از جمله هاشمی رفسنجانی قرارداد بستن با کره جنوبی برای واردات کره جنوبی که اون به اصطلاح برانت اختصاصی خودشون رو داشته باشن که داشتن و به کره جنوبی، به این ترولار یا کشتی های ماهیگیری کره جنوبی اجازه دادن بیان در سواحل مکران، یعنی از گواتر در شرق گرفته تا جاسک. اینها با این تورهای ماهیگیری که توراشون خیلی کوچیک هست برخلاف قوانین بین‌المللی، اومدن تمام اون سواحل مکران رو در عرض 10-15 سال کاملا جارو کردن. نه تنها ماهی ها رو از بین بردن، بلکه حتی اون محیطی رو که ماهی ها در اونجا رشد میکردن، اونها رو هم با این تورهای ماهیگیری مکانیزشه خودشون از بین بردن و الان بلوچ ها ناچار هستن برای ماهیگیری به اقیانوس هند برن یا به سواحل سومالیا که توسط دزدهای سومالیایی هم روبوده میشن. یعنی تمام مشکلاتی رو که الان به وجود اومده، گذشته از رشد جمعیت که 2 برابر شده، خب رشد جمعیت در ایران 2 برابر شده ولی قیمت از 2 قران رفته به 80,000 تومان، 2 برابر نیست. اینا بلاهای آسمانی نیستن، اینا بلاهایی هستن که جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی برای مردم اون منطقه و بقیه مناطق ایران به وجود آوردن که همه اینا باعث شده فقر و بدبختی هم در اون مناطق خوب طبیعتا رشد میکنه.
بله. خب آیه دوشوکی، به عنوان پرسش پایانی، سیاست نیروهای مترقی و مردمی در قبال این مسائل چی هست و چگونه باید باشه؟
خب نیروهای مترقی و مردمی، اونهایی که در داخل استان هستند، تا حدی به صورت بسیار ملایم میتونن اعتراضات خودشون رو مطرح کنن، کما اینکه مطرح میکنن. اما متاسفانه در خوزستان، یعنی در مقایسه با بقیه مناطق ایران یا حتی مناطق قومنشین از آذربایجان گرفته تا مثلا خوزستان یا کردستان در استان سیستان و بلوچستان، هزینه اعتراض، حتی اعتراض ملایم و مدنی بسیار بالاتر و سنگینتر هست. به همین دلیل شما وقتی مسئله‌ای در مورد با هموطنان آذری مطرح میشه، خب در تبریز و بقیه شهرها تظاهراتی صورت میگیره و هزینه چندان در مقایسه با بلوچستان اونقدر بالا نیست، اما در بلوچستان بسیار بالاست. عنوان مثال، در عرض همین سه دقیقا کمتر از سه هفته گذشته یک دختر بلوچ در مناطق هرمزگان
آمنه
بله آمنه ایتازهی بله. اعتراض کرده بود که به هر حال مثلا سینه زنی یا نمیدونم این عزاداری و غیره در ماه محرم جزء شؤونات و مراسم اهل سنت نیست و ایشون رو گرفتن بدون اینکه اصلا اعلام کنن، ایشون رو گرفتن بردن زندان در کنار زنان قاتل و غیره، در زندان بندرعباس نگه داشتن و این نشون میده که حتی یک سخن خیلی ملایم اگر به خصوص در رواج بلوچ هم از نظر قومیت، هم از نظر جغرافیا، هم از نظر مذهب، جمهوری اسلامی حساسیت های بسیار بالایی داره به خاطر اون تنگ نظری و نگاه مطلق گرانه‌ای که داره. به همین صورت در داخل به هر حال مردم و نیروهای فعال این اعتراضات مدنی رو به خصوص در فضای مجازی دارن. کسایی که تریبیون دارن مثل مولانا عبدالحمید که خب بلندگوی نماز جمعه در اختیار ایشون هست، ایشون هم گاه گداری این اعتراضات رو مطرح میکنه و نیروهایی هم که در خارج از کشور هستن و آزادی بیشتری دارن این اعتراضات رو هم مطرح میکنن. اما متاسفانه مشکلی که در بلوچستان هست اینه که جمهوری اسلامی با تبلیغات بسیار وسیع خودش در طی دو دهه گذشته یک ذهنیتی رو در بین مردم ایران و بهتر حتی اونایی که در خارج هم هستن وجود آورده، مبنی بر این که اینها وقتی صحبت از امنیت میکنن که امنیت خب فکر میکنن لازمه، چرا؟ چون مواد مخدری که داخل ایران میشه از بلوچستان میاد، در صورتی که اینگونه نیست، بیشتر مواد مخدر از طریق خراسان و مرزهای شمالی وارد میشه، شمال شرقی. مسئله دوم مسئله پاکستان هست و اینکه ایران به هر حال یک جنگی رو با عربستان شروع کرده و پاکستان هم متحد نزدیک عربستان هست، ممکن از نظر امنیتی برای ایران توطئه‌ای صورت بگیره و ایران این موضوع قاچاقچی و اشرار و تروریست و مقابله با وهابیت و غیره رو اینقدر تبلیغات میکنه که در ذهن بسیاری از هموطنان این شک و تردید به وجود میاد که خب ممکنه بعضی از این مشکلاتی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره و این چیزی که آقای توشکی میگه همش حقیقت نداره و بخشش هم مرتبط میشه، بخش وسیعش مرتبط میشه به مسئله قاچاق، تروریسم، شرارت، جغرافیا، جنگ ایران و عربستان و جنگهای نیابتی و غیره و خب یک تا حدی این وضعیت امنیتی در اونجا اجتناب ناپذیره. در صورتی که همونی که من در ابتدا گفتم ریشه اصلی این نگاه امنیتی مسائل مرزی و کشورهای منطقه نیستن که جمهوری اسلامی با فرافکنی میخواد این مشکل رو به خارج نسبت بده، مشکل اصلی اون عدم اعتماد بین مردم بلوچ به خاطر حالا مذهب خودشون، قومیت خودشون، به این کسان جمهوری اسلامی از نظر مذهبی اطاعت نمی کنند هست و تا زمانی که این عدم اعتماد وجود داره مشکلات دیگه، یعنی مشکلات مرزی و فرامرزی هم به هر حال عمده میشن و حتی اگر وجود هم نداشته باشن در ذهنیت مسئولین جمهوری اسلامی این گونه مسائل برجسته میشن و مشکل رو دوچندان میکنه که متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان کرده.
بله متاسفانه. خب آیه دکتر دوشوکی، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
ممنون و واقعا سپاسگزارم از لطف شما که به این مسائل میپردازید و اونا رو تحت پوشش قرار میدید. خیلی لطف و محبت دارید. مرسی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.